tylko coś wyraźnie.
Ale sobie nie wiem, gdy to
ale...
Ja
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مقدمه هفتم از مقدمات مربوط به مالکیت معنوی یا فکری است. در مقدمه هفتم سخن در این است که موضوع این مالکیت چیست. برای اینکه این مطلب روشن بشه، برای اینکه این مقدمه نتیجه بده، عرض کردیم مطالبی رو باید توضیح بدیم. تا کنون سه مطلب بیان شده. دقت بفرمایید، این یک جمع‌بندی از بحث از مقدمه هفتم برای اینکه بتوانیم یک نتیجه مطلوب بگیریم. مطلب اول درباره ماهیت مالکیت معنوی بود، اینکه اساساً اون چیزی که مورد بحث است که مالکیت معنوی به اون متعلق می شود، اون چیست؟ چیستی و ماهیت خود این موضوع. خب گفتیم هفت دیدگاه در این باره وجود داره. برخی میگویند این یک عین جزئی خارجی است، بعضی معتقدند عین کلی خارجی است، بعضی اون را یک فعل و عمل میدانند، بعضی معتقدند خود افکار و اندیشه ها محل بحث، عده‌ای هم میگویند هیئت حاصل از فکر و اندیشه که در قالب اثر مادی ظاهر می شود مورد نظره. یه عده‌ای هم خلاقیت و ابتکار را موضوع می دانند و سرانجام جمعی اون را عبارت از اطلاعات یا انتقال پیام، که البته اینها با هم تفاوت هم دارد. خب اینها را اگر بخواهیم دستبندی کنیم، می توانیم در چند دسته بگنجانیم. این یک، که بالاخره دیدگاه ها درباره ماهیت و چیستی متعلق مالکیت معنوی یا موضوع مالکیت معنوی این هفت دیدگاه. مطلب دوم درباره حق و برخی از امور مربوط به اون. مطلب سوم درباره ملک و حقیقت و اموری که در این امر دخیل هستند. به دنبال اون ما تفاوت حق و ملک را هم بیان کردیم. بعد از بیان این چند مطلب حالا میخوایم ببینیم رابطه پدید آورنده با پدیده از کدام قبیل است. آیا این رابطه از سنخ حق است یا از سنخ ملک؟ هر یکی از این دو هم انواعی دارد. اگر گفتیم این رابطه از سنخ حق است، اونگاه باید ببینیم این چه حقی است. خود نوع حق محل اختلافه. بعضی میگن این یک حق مخصوصه، برخی معتقدند این حق انتفاعه. اگر گفتیم این رابطه از سنخ رابطه ملکیت است، باز این خودش محل بحثه که آیا ملکیت پدید آورنده اثر با خود اون اثر و پدیده ملکیت ذاتی و تکوینی است یا ملکیت اعتباری؟ ببینید چقدر این مسئله دارای شقوق مختلف میشه. این که ما گفتیم این مرحله از بحث بسیار تعیین کننده است، برای این است که هنگام بررسی ادله خب باید بدونیم این مثلا ملک یا حقه. اگر گفتیم ملک است، طبیعتاً ادله متناسب با اون رو باید مورد بررسی قرار بدیم. اگر گفتیم حق است، باز ادله خاص خودش را باید بررسی کنیم. بنابراین این دو مطلب باید معلوم بشه که اولا سنخ رابطه و نسبت پدید آورنده اثر، مثل کسی که یک کتابی نوشته، با خود اون اثر و پدیده یعنی کتاب، آیا یک رابطه مالکیت و این شخص مالک اون اثر شناخته میشه یا صاحب حق است نسبت به اون اثر؟ طبیعتاً التزام به هر یکی از این دو آثار خاص خودش رو داره. در مرحله بعد باید ببینیم کدام سنخ از حق یا ملکه. آیا مثلا اگر ما این رابطه را از قبیل حق دانستیم، این حق انتفاعه یا حق اولویته یا غیر از این هاست؟ اگر پذیرفتیم این نسبت و اضافه از قبیل ملکیته، آیا ملکیت اعتباری است یا تکوینی و ذاتی؟ نکته دیگری که باز تعیین کننده است این است که خب ما فرضاً پذیرفتیم که این حق و مثلا یک حق مخصوص یا حق انتفاع آیا مالیت دارد یا ندارد. خود بررسی مالیت در این مسئله بسیار مهمه. یا مثلا اگر گفتیم این رابطه از قبیل رابطه مالکیت است، باید ببینیم این شیء یا این فعل مالیت دارد یا ندارد. چون یکی از مهمترین حقوق مرتبط با مالکیت فکری یا معنوی حقوق اقتصادی است. حالا حقوق معنوی و اخلاقی هم هست، اما یک جنبه مهم که شاید بیشتر مد نظر باشه به جهت منافعی که برای صاحب اثر دارد، همین جنبه اقتصادی است. خب باید ببینیم این مقابل تحقق یا نه، این متفرع برای این است که این مالیت داشته باشه. اگر گفتیم مالیت ندارد، دیگه کسی نمیتونه به ازای اون پول دریافت بکنه. بالاخره باید یه ارزش مالی براش تصویر کرد تا اغلا با رغبت حاضر باشند در برابر اون چیزی بپردازند. مالیت معناش اینه دیگه. لذا این جهت هم باید معلوم بشه. ما تا به حال اون چه مطرح کردیم دقت بفرمایید، الان در یک نقطه عطفی از بحث هستیم. تا به حال سه تا مطلب رو گفتیم، در هر سه مطلب دیدگاه‌های مختلف را بیان کردیم، مبانی مختلف را ذکر کردیم، اما تازه نیمه راهیم، هنوز سراغ ادله هم نرفتیم. اینو من عرض میکنم برای اینکه دوستان بدانند ما الان در کجای این بحث قرار گرفتیم. حالا بعد از اون مقدمات ششگانه، این مهمترین مقدمه است که اساساً موضوع مالکیت معنوی رو بشناسیم. خب اینکه بخوایم موضوع رو بشناسیم، از سه زاویه یا بلکه چهار زاویه که بعضی عرضی و برخی طولی هستند باید معلوم بشه. این که حق یا ملک، قبل از این البته این که اصلا خود اون حقیقت چیه، اینی که ما داریم دربارش بحث میکنیم عین خارجی است، فعل، عین کلی است، ابتکار، خلاقیت، و این اختلاف درش هست. بعد این که نسبت و رابطه پدید آورنده اثر با خود اثر از قبیل حق یا ملک، این که اگر حق است کدام نوعه و اگر ملک است کدام قسمه، این که آیا مالیت دارد یا ندارد. اینا که معلوم بشه اون وقت ما میتونیم بریم سراغ ادله، تو ادله بحث بکنیم ببینیم آیا ادله مثلا شامل این قسم از حق یا این نوع از مالکیت و ملک میشه یا نه. علل قاعده چون دیدگاه ها هم مختلفه، خب طبیعتا شمول یا عدم شمول ادله هم تابع فهم دقیق موضوعه. ممکنه یه دلیلی طبق بعضی از مبانی مشمول شامل این موضوع بشه، ممکنه یه دلیلی شامل نشه، لذا نتایج و آثار متفاوتی داره. خب این نکته رو من عرض کردم برای اینکه دقیقاً مسیر بحث معلوم بشه و اینکه انشاءالله این بحث رو ما دنبال بکنیم تا نهایتاً موضوع مالکیت معنوی به دقت مشخص بشه. حالا چون فرصتی برای ورود به این بخش نیست و هفته آینده هم فاطمیه هست و درس ها هم تعطیله، ما حداقل کاری که می توانیم در این جلسه انجام بدیم این است که چند کلمه ای در رابطه با فاطمیه و شخصیت گران سنگ و بی نظیر فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن بگوییم. مطلبی که امروز من میخواهم بر اون تکیه کنم و بسیار مهمه این است که چگونه ما میتوانیم فضائل صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را در عصر حاضر و برای این نسل به کار گیریم. این نیاز به بازخوانی فضائل اون حضرت داره. یکی از مهمترین مشکلات و موانع الگوسازی در زمانه حاضر انقطاع بین فضای ذهنی این نسل با افتخارات خودش و الگوهای خودش. حالا این محصول عوامل متعددی است، علل و عواملی برای این بریدگی و ناپیوستگی دخیله. خب چگونه فاطمه زهرا سلام الله علیها که سیدت النساء، صدیقه امت، در دفاع از حق، در زهد، در شجاعت، در تواضع و فروتنی، در همسرداری و فرزند پروری، در توجه به نیازمندان و مستمندان، در تلاش برای ارتقاء آگاهی های مردم، بالا بردن دانش مردم به ویژه زنان نمونه است. این شخصیت آنچنان که باید و شاید در متن زندگی جامعه اسلامی مورد توجه از این جهت قرار نمیگیره. ما امروز بیش از هر زمانی محتاج این شخصیتیم. جامعه ما امروز بیش از گذشته به شناخت و الگوگیری از زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها نیازمند. من معتقدم بسیاری از مشکلات ما به خاطر اینه که از این حقیقت فاصله داریم، از این شخصیت فاصله گرفتیم. ممکنه نامش، اسمش، پرچمش همه جا برافراشته باشه، اما آنگونه که باید و شاید در متن زندگی ما حضور نداشته باشد. من حالا یه چند تا از نکات مهم زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها را که امروزه باید با ملاحظه اون مسیر زندگی خودمون را اصلاح بکنیم و نسل جدید را در این مسیر تربیت بکنیم عرض میکنم. یکی از کارهای مهم صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها همچون پدر بزرگوارش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و همسر گرانقدرش امیر المؤمنین علیه السلام، این بود که در برابر هویت‌های مجازی خود را ملتزم به هویت سازی توحیدی می‌دانست. ببینید این خیلی مهمه. هویت سازی توحیدی یعنی اینکه انسان‌ها از نظر عقیده و فکر و عمل و رفتار موحد باشند. شاکله دعوت پیامبر دعوت به توحید بود، همه انبیا. این در زندگی فاطمه زهرا برجسته است. تلاش میکنه ذهن جامعه را از شرک دور بکنه. انواع و اقسام شرک، شرک فقط به بت پرستی و عرض به حضور شما جلوه هایی که اون روز در جامعه عربستان جلوه اصطلاح حضور داشت محدود نبود. بعد از ظهور اسلام و بعثت پیامبر شرک لباس دیگری برتن کرد. فرصت نیست الان من توضیح بدم که چگونه شرک دوباره در جامعه بروز و ظهور پیدا کرد. یکی از مهمترین اقدامات سیدت النساء یا سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که در امتداد رسالت پیامبر قرار میگیره هویت سازی توحیدی است. شما نگاه کنید در سخنان اون حضرت در خطبه معروف فدکیه، آغاز هر سخن و هر اقدام و هر حرکتی یاد خدا، ستایش و شکر خدا، و الحمدلله علی ما انعم، بعد اشاره به خلقت و آفرینش این عالم میکنه که چگونه خداوند به اراده خودش این عالم را خلق کرد. یعنی تقویت مبانی توحید و توجه دادن جامعه به دوری از مظاهر جدید شرک یکی از اقدامات مهم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. حتی در سیاست و در دفاع از ولایت این رکن همواره مد نظر قرار میگیره. یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها هم به بعد اثباتی و ایجابی توجه دارند و هم به بعد سلبی. بعد ایجابیش همون دعوت به توحید، یادآوری این عقیده و باور و از اون طرف در ناحیه سلبی توجه دادن به این که شرک میتواند به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا کنه و مردم باید متوجه باشند که گرفتار شرک نشن. این یک، این حالا من فقط محورهاش رو عرض میکنم. این محور امروز به شدت مورد نیازه. الان هویت‌های مجازی فراوانی شکل گرفته. این هویت‌های مجازی برای این نسل که انه یک انسان جدیدی داره می‌سازه، خواسته ها، نیاز ها، علائق، ذوق ها، همه از مبدأ عالم هستی به سمت و سوی دیگری رفته. جلوه های مادی، این که دیده شدن شده یک اصل، این یک نیاز کاذب و یک هویت مجازی است. اینقدری که در این نسل میل به دیده شدن تقویت شده، شاید در گذشته اینجور نبوده. میل به دیده شدن همیشه در وجود انسان هست. خود خواهی، خود محوری، این همیشه انسان این رو داره، اینکه بالاخره خودش محور قرار بگیره، حالا به اشکال مختلف. یه کسی زورش نمیرسه تو خونش این کارو میکنه، با خانوادش این خودمحوری را و خودخواهی را و تقدم مقدم داشتن خودش بر دیگران را اعمال میکنه. یه کسی زورش بیشتره در جمع بزرگتری این کار رو میکنه، فرق نمیکنه. گفت ماها خیلی همون آب ندیدیم و الا شناگرای ماهری هستیم. بذار شما میبینید یه سری آدم هایی کم ظرفیت به اصطلاح غیر خودسا، یعنی اینا که خودشون رو نساختن، وقتی در یه عرصه عمومی تر قرار میگیرن اون رزالت ها خودشون نشون میده. هرچی انسان خودساخته تر باشه در محیط ارتباطی با دیگران، ارزشی تر، اخلاقی تر، دینی تر عمل میکنه. الان خب این خیلی شده اصل، ما در این اصل نیاز داریم به این عنصر و بهره‌گیری از شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها. نکته دوم که باز از وجود مبارک صدیقه طاهره میتوانیم در این دوران استفاده کنیم، احساس مسئولیت سیاسی و اجتماعی در برابر انحراف فاطمه زهرا با همه محدودیت هایی که داشت در دفاع از حق و ولایت امیرالمؤمنین، نه به عنوان که به عنوان اینکه همسر اوست، بلکه به عنوان ولی خدا، به درب خانه مهاجران و انصار می رفت و اونها را نسبت به حقایق یادآوری می کرد. از پا ننشست، نگفت خب حالا من که یه زنم، بالاخره یه نزاعی در گرفته، اختلافی پدید آمده، بالاخره میرن خودشون حل میکنن. انحراف، اونم چنان انحرافی که در اون زمان پیش آمد، حضرت در برابر اون احساس مسئولیت داشت. دفاع از حق در برابر انحراف یکی از ارکان شخصیت صدیقه طاهره است. شما ببینید برای این منظور چه کرد. اگر همین محور مورد ملاحظه قرار بگیره و شواهدش رو یک به یک مورد توجه قرار بدیم، و میفهمیم که چگونه ممکنه یک بانویی که مصیبت دیده است و در سن حالا 18 سالگی یا حد اکثر 27 سالگی طبق برخی نقله ها چه کرده، این بهت‌آور است برای انسان که یک بانو که وظایف مادری و همسرداری را به بهترین شکل هم انجام میداد، اما این چنین در عرصه اجتماع و در مقابل انحراف از پای نمی نشینه و حرکت میکنه. این برای همه درسه، چه مرد چه زن. این نسل امروز باید این را از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد بگیره. حالا از خطبه خوانی اون حضرت در مسجد بگیرید تا دیگه یک به یک در خانه مهاجرین و انصار رفتن، گفتگو با صحابی، خیلی عرض به حضور شما مسئله بود. محور سوم این که اون حضرت علارغم این که دختر پیامبر خدا بود، زهد را در زندگی محور قرار داده بود. زهد، اون هم زهد آگاهانه و عزتمندانه. زهد به استناد اونچه که در سیره فاطمی بیان شده، به معنای انکار دنیا و نفی نعمتهای دنیا نیست، بلکه به معنای رهایی از دلبستگی و وابستگی است. ببینید این همین یک داستان کوچک هر دو را در خودش جای داده. عروسی فاطمه زهرا سلام الله علیها خب با اون مقدماتی که بیان شده شکل گرفت. طبیعتاً عروس لباس عروس میخواد، نگفت لباس عروس نمیخوام، یه لباس عروسی ساده، لباس عروس ساده. یه ده همینجا ممکنه بگن نه اصلا ما لباس عروس نمیخوایم، اصلا هیچی نمیخوایم. نه، حالا لباس بود، لباس عروسی هم بود، ساده هم بود. اما وقتی در برابر مطالبه و تقاضای یک بانو و خانم نیازمند قرار میگیره، همون لباس رو از تنش، یعنی به او واگذار میکنه، به او میده، خودش لباس معمولی میپوشه. ببینید، این نه انکار دنیاست نه وابستگیست. این لباس رو تهیه کرده بود، حالا یه لباس معمولی در حد عرف که بپوشه. اما وقتی مواجه با یه شرایطی شد که دید یه کسی از خودش نیازمندتره، اونو با کمال میل، نه با کراهت، با اختیار و علاقه اون رو به دیگری واگذار کرد. این اصلا به اصطلاح آدم نمیفهمه این یعنی چه. بعد از این کار اومدن زنها خدمت فاطمه زهرا سوال کردن این پیراهن عروسی پو کجا شد، کجا رفت؟ گفت یه زنی اومد اینجا و کسی نبود به او رسیدگی کنه، پاسخشو بده، منم به او انفاق کردم. این یعنی چه؟ وقت این کارم که میکنه از هیچ کسم توقع نداره. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید و منکم جزاء ولا شکور. این یه وقت ما حالا ما کاری که نمی کنیم، ما خودم عرض می کنم، کاری که نمی کنیم، کاری هم که بکنیم حالا معلوم نیست از رو میل قلبی باشه، تازه از رو میل قلبی هم باشه کلی توقع داریم که از همون بالاخره بهمون احسنتی بگن، آفرینی بگن، تشکری بکنن، دست درد نکنه بگن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا این تو این دنیای امروز این در گرانبها است که بشر بهش نیاز داره، این نسل به اون نیاز داره. این زهد آگاهانه و عزتمندانه، یعنی نه درش انکار دنیاست نه دلبستگی. یک عنصر دیگر، حالا 4-5 محور بود من خواستم عرض کنم و اونم زندگی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. شما ببینید از نظر اخلاق معاشرت و زندگی در داخل خانه اصلا کم نظیر یا بی نظیر، با همه اون مسئولیت ها و کارهای سنگینی که انجام دادن، اما در داخل خانه در مادری بی نظیر، در همسرداری بی نظیر، در کار در خانه بی نظیر، از نظر اخلاق، شخصیت دادن به فرزندان، احترام به همسر، احترام به میهمان، هر آنچه که در داخل یک خانواده به قوام و استحکام خانواده کمک میکنه و یک جمع خانوادگی را در بهترین شکل و شرایط قرار میده، حضرت زهرا الگو و نمونه است. اینها اون عناصری است و فضائلی است که در عصر حاضر باید مورد توجه قرار بگیره. اینها به این نسلی که علی رغم محاط شدن به انواع و اقسام جلوه های شرک و مادیگرائی و فرو رفتن در لذات و شهوات بهش نیاز داره. ما اینها رو وظیفه داریم، این فضیلت ها رو به نه تنها شیعیان، برای همه مسلمانان، بلکه همه بشریت بیان بکنیم. منتها معلومه ادبیات بیان این مطالب هم مهمه، این خیلی مهمه که ما این فضیلت ها رو اولا به نسل حاضر، به عصر حاضر بفهمانیم که بشر به اون نیازمنده، به این نسل و در این عصر باید صدیقه طاهره را به درستی معرفی کنیم و این فضیلت ها رو بازگو کنیم و بازخوانی کنیم، تا در پرتو این فضیلت ها، در پرتو این عناصر بسیار مهم، این امور بتونه مورد استفاده قرار بگیره. واقعا یکی از مهمترین مسئولیت ها و رسالت های ما بیان این فضیلت ها به نحوی است که در جامعه کاربست داشته باشه، کاربست تربیتی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، همه اینها مورد استفاده قرار بگیره. انشالله به برکت این وجود مقدس خداوند متعال هم به ما این توفیق رو بده که بتوانیم این فضائل را بیان بکنیم و هم جامعه انشالله اونها را به کار بگیرن. الحمدلله رب العالمین.